بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از دعوتتون و از تشریف فرماییتون و تسلیت عرض میکنیم ایام رو. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آخرین باری که به نظرم خرمشهر اومدم من حدود 20 سال قبل بود، زمان جنگ، که این شهر فقط شهر شما نبود، خرمشهر شهر دوم همه بچه های ایران بود. همه از سراسر کشور خانه دومشون سنگرهای اطراف خرمشهر و آبادان، شلمچه، اروند تا کردستان، همه جا این منطقه مرزی و شهرها شده بود خونه همه ما، همه بچه ها. و این مسجد، مسجد جامع خرمشهر، که یک نماد اساطیری، یک نماد اسطوره‌ای برای تاریخ ایران و تاریخ اسلام هست. این مسجد سمبل بزرگترین و شرافتمندانه‌ترین نمونه‌های تاریخی مقاومت ملی بود و خود این درس بزرگی است به ما که بزرگترین نماد مقاومت ملی در این کشور مسجده. مسجد مرکز مقاومت بوده، نه نهادها و الگوهای ناسیونالیستی و چپ و راست، نهادهای فکری دیگری، ایدئولوژی‌های دیگری، انگیزه های دیگری. روح مقاومت ملی مردم ما در دفاع مقدس یک روح دینی بود و به همین دلیل که در خرمشهر مسجدها مرکز مقاومت بودن، مسجدها پایگاه مقاومت در برابر اشغالگر شدن. و این بزرگترین درس است برای کسانی که فکر میکنن با کنار گذاشتن روح عقیده اسلامی و حسینی و دینی چیز دیگری برای این ملت باقی میمونه. اگر این روح حذف بشه هیچ چیز دیگری برای ما باقی نمیمونه، نه ملیت، نه شرف، نه عزت، نه استقلال، نه آزادی. هیچ، هر چی ما داریم مدیون این تفکر توحیدی و روح دینی است که هم عشقش و هم حماسش، هم احساسش، هم عقلانیتش، هم سازندگیش و هم روح مقاومتش، همه ریشه هاش تو روح جهاد اسلامی است. چه جهاد اخلاقی، چه جهاد علمی، جهاد اقتصادی و بعد اگر یه وقتی لازم شد، چون که لازم شد یه وقتی، جهاد مسلحانه، جهاد با اسلحه. توی این کوچه پس کوچه ها، خیابان های اطراف این مسجد، خیلی از بچه ها به خاطر دفاع از نه فقط شرف خرمشهر بلکه شرف کل این ملت شهید شدن در غربت و مظلومیت. هیچ کس نمیتونه شرف این ملت رو، عزت ملی، غرور ملی، حیثیت ملی رو جدا بکنه از روح دینی که مسجدها رو پایگاه مقاومت کرد و از جمله مسجد جامع خرمشهر که یک سمبول تاریخی برای همیشه خواهد ماند. نسل جدید که توی مسجد الان تو جمعم زیاد من میبینمشون، به این قضیه خیلی توجه بکنید که اون چه که در این شهر شما و این منطقه گذشت در طی 8 سال مقاومت مظلومانه، که البته خداوند علاوه بر پاداش و اخروی به شهدا و مجاهدین و به خانواده هایی که گاهی 3 و 4 شهید به جانباز و اسیر دادن، علاوه بر پاداش و اخروی به اونها، در همین دنیا هم ثمره زحمات و مجاهدات های اونا رو بهشون داد. شما مقایسه کنید وضعیت ملت ایران رو با کشورهای دیگری که بودن، با خود عراق مقایسه کنید، با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، با دشمنان ما مقایسه کنیم، ببینید چه تفاوتی کرده و بعد دنبال رازش باشه که سرش چی بود. این ملت با دست خالی، همونطور که دیروز یکی از دوستان تذکر میداد یادآوری میکرد، من خودم اینو قبلا گفتم، عقیده من اینه، جنگ ما با صدام جنگ ما با عراق نبود، جنگ ما با عراق یک جنگ بین المللی بود، یک جنگ جهانی بود. یک طرف بچه های ما بودن با دست خالی، یک طرف تمام قدرت ها، همین قدرت هایی که الان با هم درگیر هستن، همشون یک طرف بودن، همشون یک دولت مستقل واقعی وجود نداشته که از ما حمایت کنه، و اینا همه در کنار هم و با هم بودن. بعضی کشورها دلار میدادند، بعضی اطلاعات میدادند، بعضی سلاح میدادند و بعضی سرباز میدادند. شما شنیدید که در این نبردها بچه های ما از 10-12 کشور اسیر گرفتن، یعنی مزدور میامد رسمان تو جبه. بنابراین واقعا یه جنگ جهانی بود. نسل قبل از شما یه جنگ جهانی رو برد با دست خالی، حالا اونا همشون با هم دیگه درگیر شدن، خودشون با هم. جنگ ما با صدام سال 61 با آزاد شدن این شهر شما تمام شد، یعنی ما سال 61 جنگ با صدام رو بردیم وقتی که شهر شما و این مسجد آزاد شد. از سال 61 به بعد ما با کل جهان جنگیدیم، بچه های ما با کل دنیا، با همه قدرت های شرق و غرب جنگیدن، یعنی تمام کشورهایی که با هم درگیر بودن، شرق و غرب، شوروی، امریکا، انگلیس، فرانسه، بلوک چپ و راست، رژیم های مرتجع منطقه، رژیم های وابسته، اینا که همه با هم اختلاف منافع و تضادهای مقطعی داشتن، همه با هم دیگه ساختن، برای اولین بار سر یه چیز با هم ائتلاف کردن و اون نابودی این انقلاب بود. میخواستن ذلت شما رو ببینن و ذلت این ملت رو، و ندیدن و خدا نگذاشت به خاطر فداکاری و بچه ها. امروز ملت ما عزیزترین ملت جهانه. دوست و دشمن به ما، به ملت ما احترام میذارن. به شما بگم دوست و دشمن وقتی اسم ایران میاد احترام میذارن، میگن اینا یه ملت با شرفه، اینا نمیترسن، از شهادت نمیترسن، اینا محکمن، اینا تن به ذلت نمیدن. شما ببینید ملت ها و کشورهای دیگر رو تن به چه ذلتی میدن، دولت هاشون و ملت هاشون، و چقدر مصیبت دارن میکشن. ما با این جمع دوستانی که بعضیشون، یعنی دو تیپ هستن جمع که ما با هم اومدیم، بعضی ها بچه های جنگ هن که خودشون تو عملیات ها بودن، بعضی هم نسل بعدی هن که در واقع ما از این سفر رو از فکه شروع کردیم، اومدیم به منطقه چزابه و بستان و شوش و منطقه هور و منطقه که اون طرفش عملیات خیبر و بعد انجام شد، اومدیم پایین و تا شلمچه رو، بعدم رفتیم اروند، این منطقه روبروی فاو. اینا همه نقاطی بوده که ما این بچه ها دوستانمون به اصطلاح توفیق داشتن توی عملیات ها شرکت داشتن. اونجا نشستیم تو مناطق شبیه و مناطق عملیات، خاطراتمون رو با هم دوباره مرور کردیم، به هم گفتیم که هر کسی گفت که چه دیده و شاهد چه صحنه هایی و چه فداکاری هایی بوده، و بچه های نسل دومی که تو جمع ما بودن میشنیدن. بعضی از این بچه ها به ما میگفتن که این حرفایی که تعریف میکنین شما برای آدم باور نکردنیه، که چطور این بچه ها که سنشون اون موقع سن ماها بوده این فداکاری ها رو میکردن، این مجاهدت ها رو تحمل میکردن. من دو نمونه براشون گفتم، برای که از دو شهید فقط اینو عرض میکنم و وارد بحث اصلی میشن، میخوام عرض ادبی به شهدای کربلا و به بازماندگان شهدای کربلا بکنم. فقط دو تا نکته رو به شما عرض میکنم از دو شهید که به این دوستان گفتم، یکیشو کنار اروند بهشون گفتم، یکیشم کنار منطقه هور جای عملیات خیبر و بدر. بچه‌هایی که 45 روز آموزش دیده بودن، آدمایی بودن مثل هم شماها، از دانش آموز و دانشجو و طلبه و عمله و کارگر ساده و شاگرد نونوا و شاگرد آهنگر و شوفر تاکسی و اینا و مردم معمولی کشاورز. و من به بچه‌ها گفتم که وقتی که کنار اروند بودیم می‌خواستیم بچی، یکی از برادرها به یکی دیگه که حالا هر دوشون هم شهید شدن گفت که این جایی که ما می‌ریم شما بهتر می‌دونید، یه اروند وقتی جذب میشه سرعت آب چقدره، بعد با این همه موانع اینا امشب آیا ما راحت می‌شیم یا نمی‌شیم. اون یکی دیگه بهش جواب داد، برای من اصلا مهم نیست که ما امشب به اون ور اروند می‌رسیم یا نمی‌رسیم، اون چیزی که برای من مهمه الان اینه که من وارد آب باید بشم برام اهمیت نداره که زنده از آب خارج بشم یا نشم. من وظیفم اینه که وارد آب بشم. این که زنده اون طرف میرسم یا نمیرسم و خط رو میشکنیم یا نه، دیگه اون دست خداست، دست ما نیست. بگم امشب تو آب اگر عراقی ها ما رو نزنن، کوسه ها ما رو میزنن، اگه اونا نزنن اینا میزنن، اگه هیچ کدوم نزنن ما لای طلاهای انفجاری و سیمای خاردار و خورشیدی ها و اینا گیر میفتیم. اگه از اینا همه رد شیم اون طرف آب تو نخ زیر آتش سنگین گیر میفتیم، از اونا رد شیم تو پاتک ها بعد شیمیایی بچه. ولی من میرم. میگفت ولی من امشب میرم تو آب، میخوام امام که تو جمارانه بهش بگن که بچه ها زدن به خط، به وظیفهشون عمل کردن، بقیهش دیگه تو دعا کن و خداوند هرچه صلاح میدونه مقدر میکنه. میگفت اما شما چرا آرامش نداری؟ میگفت مگر خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند نیست؟ میگفت تو چرا این طرف اروند آرامش داری، اون طرف اروند میترسی؟ خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند، خداوند اگر اراده کنه ما میریم و برای ما اصلا مهم نیست بریم اون طرف اروند، برای ما مهمه که به وظیفه‌مون عمل کنیم. و میگفت خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند عبور میده. و همینطور شد. به بچه ها گفتم امروز کنار اروند، گفتم تو موقع آموزش که بچه ها آموزش میدیدن شبای زمستون 7 ساعت 8 ساعت تو آب بودن، گفتم الان تو این هوای زمستون شما یه رو دستونه بذارین تو آب اروند، یه رو 20 دقیقه دستونه نگه دارین تو آب فقط. وقتی بچه ها شبی 7-8 ساعت تو آب بودن، بعد تازه می آمدن خسته، باید تو این لجنه کنار آب که موقع جزر دیدید توش را نمیشه رفت، باز باید 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بچه ها لجن نوردی می کردن یا سینه خیز می رفتن، بعد باید می آمدن تو نخل ها پیاده می رفتن، گرسنه، تشنه، مریض، همشون هم سن متوسط این بچه ها بین 17 تا 22 ساله بوده، یعنی به سن جوانای این جلسه که الان تو مسجد جامع خرمشهر نشستیم. بعد تو نخل ها باید می رفتن خسته، گرسنه، تشنه. فقط هر وقت من می‌دیدم که بچه‌ها از پا دارن در میان، یه نفر از ته ستون شروع می‌کرد با صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، و بچه‌ها با هم دم می‌گرفتن سوره رو می‌خوندن با آهنگ با زیبا، نبین خنکی که من گفتم، می‌خوندن با معنویت. و یه مرتبه می‌دیدی تمام تک تک آیات قرآن منبع قدرت و انرژیه. بچه‌ها مریض بودن، همه سرما خورده. من گفتم 2 تا دیگ میگذاشتن وقتی بچه ها از آموزش برمیگشتن، بعد از 7-8-10 ساعت خسته کوفته، همه سرفه، همه سرما خورده، یه دیگ بزرگ آب جوش، آب داغ، یه دیگم شلغم. دستامون بچه ها دستاشون رو میکردن تو آب داغ که این دستاشون تو از سرما خشک شد، این دستا رو تو آب داغ میگذاشتن یه کمی نرم شه، این زیپ لباس غواصی رو بتونن بکشن پایین، لباسشون رو بکنن، بعدم میشستن یه کم شلغم چیزی بخورن چون همه مریض بودن. و گفتم که یه شب که آموزش که ما خسته بودم، من خودم مریض بودم، یه کمی تب داشتم، به مسئول منشهید سعیدی که مفقود شد بهش گفتم که من امشب اگه اجازه بدین نیام، فعلا خوش نیست، مریضم. گفت نبیاد. یه کمی دیگه راه افتادیم، چون از مقرمون قرارگاهمون توی پایگاه شهید داوطلب شمال آبادان تو نخلای این منطقه بود. دوباره یک کم اومدم و چند کیلومتر پیاده تو نخلا میرفتیم که بچه ها معمولا گاهی هم پابرهنه باید میرفتن، در حالی که یه ذکری دعایی چیزی همه با هم میخوندن. و این خارای نخلا دیدید که چجوره دیگه، تو دست و پای بچه ها میرفت که اصلا آه از نهادشون برمیخواست. من یادم نزدیک های صبح سحر که برمیگشتیم پایگاه، تازه بچه ها برای خودشون قبرهایی کنده بودن لابلای نخلها، می‌رفتن اول می‌نشستن یه چایی می‌خوردن و یک پاشونو دراز می‌کردن، یک کسی میومد با ناخن‌گیر این خارا رو تو پای بچه‌ها کشیدن بیرون، بعد از اون که خون دست و پا رو می‌شستن اینا بلند می‌شدن می‌رفتن تو قبرهایی که کنده بودن برای خودشون، تو قبرها می‌نشستن 1 ساعت 2 ساعت نماز نافله، نماز قضا، ختم قرآن، دعا و استغفار و اینا. اکثرشون همشون به استثنای بنده که می‌رفتن می‌خوابیدن. باز دوباره چند ساعت بعد باید بلند می‌شدن. بعد من بهش گفتم آقا من تب دارم، حالا خوب نیست، اجازه بده بگردم. گفت نه بیا. دوباره رفتیم چند کیلومتر نزدیکای بهمنشیر که رسیدیم که می‌خواستیم دیگه باز وارد آب شیم برای آموزش اینا، من دیگه دیدم چشمم سیاهی میره، حالا خوش نیست. بهش گفتم که آقای سیدی، گفتم برادر سیدی من دیگه نمیتونم بیام و برمیگردم. بهم برگشت گفت که خب فلانی من همین الان خودم بهداری بودم، درجه گذاشتن، دمای بدن من همین الان 41 درجه است. بعد به هم گفت که یه چیزی بهت بگم باور نمی کنی. من دیشب شب زمستان، گفت من دیشب تو آب عرق می کردم از شدت تب. این حرفی بود که خودش به من زد. بعد برگشت به من گفت فلانی بیا بریم، این آب شفاست، این آب شفاست، دیگه نه چنین شبهایی گیرت خواهد آمد، نه چنین بچه هایی، نه چنین آبی. یه وقتی پشیمون خواهی شد، تأسف خواهی خود که چه بچه هایی بودن و چه دورانی بود. بیا بریم این آب شفاست. و بعد پارتی بازی میکردن که نکنه مواظب بودن که مریض نشن، نکنه مریض بشن نبرمشون عملیات. مراقب بودن که مریض نشن، که نگم تو مریضی نمیتونیم ببریمت. من دیدم کنار اروند کسی که بخاطر اینکه سرفه میکرد از گروه قواس حذفش کردن و این گریه میکرد، بچه 16 ساله گریه میکرد بلند بلند این بچه که چرا منو حذاری میزنین کنار. نه کنارم نبود، بهش میگفتن شما با قواسا نیا، واسه با قایقا پشت سر قواسا بیا، که اونها هم خطر شهادتشون زیاد بود. اینا بودن این بچه‌ها. نمونه دیگه در کربلای 4، یکی از همین بچه‌های قواس که شهید شد، باز ایشون هم مفقود شد، چند سال بعد بقایای پیکرش رو آوردن. ایشون وقتی که میخواست وارد آب بشه خیلی راحت، من وقتی ازش پرسیدم که منطقه شما میرید محوره که میرید چجوریه امشب چجوریه، نه شما پشت سر اونا باید میرفتیم، خیلی آرام، یه بچه 17 یه بچه 18 سال سنش به من برگشت گفت که امشب ما رو میزنن. ما قواس، چون میگفت ما که قواس جلو داریم، گفت اونقدر تله انفجاری و مین و میادین و کمین سر راه ماست، اونقدر موانعه که تقریبا ماهان ما برسیم به جزیره بواریان. ما میریم امشب ما رو میزنن، ولی شما ها که پشت سر ما میایین انشالله شما وارد جزیره میشید. و این رو خیلی آرام بکنه. اینا چیزایی که شما هر روی دنیا برید تعریف بکنید فکر میکنن که به اصطلاح خالی بندیه، دارین مبالغه میکنه. نه اینجوری نیست. بنده اینا رو خودم شنیدم. حالا این دومی برادر خود بنده بود، اصلا اخوی بنده بود که همون عملیات کربلا 4 شهید شد. و این بچه ها وقتی وارد آب میخواستن بشن، بعد از ظهری بود کنار اون منطقه که وارد آب شدن، بعد میرفتن به طرف نهر خیم که وارد جزیره بواریان بشن، تمام این بچه های قواس رفتن به سجده. اولا بعدشون حنا بسته بودن، میگفتن امشب جشن خونه. و بعد تمام این قواس ها کنار آب رفتن به سجده، نمازهای دو رکعتی خوندن، همدیگر رو در آغوش گرفتن، همدیگر رو بوسیدن، همدیگر رو بوییدن و با هم پیمان بستن که هر کس شهید شد حق شفاعت داشت، از اونایی دیگه شفاعت کنه و اونایی که میمونن این راه رو تا زندن ادامه بدن، خیانت نکنن. همون آیه قرآن که میفرماد فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. یه عده‌ایشون کشته شدن و یه عده‌ای منتظر شهادتن و خط عوض نکنن، نمی کنن، مسیرشون رو عوض نکردن. اینا بچه ها همچین پیمان هایی با هم بستن. و بعد تمام این بچه ها رفتن به سجده، یک سجده طولانی و زیبا. و بعد بلند شدن، ستون قواس وارد آب که می شد، همه با هم دم گرفتن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. و این ستون قواس در حالی که لبیک لبیک می گفت وارد آب شد و رفت به سمت خط دشمن. این ستون اکثرشون هم بر نگشتن، اکثر این بچه های این ستون اون شب شهید شدن، مفقود شدن. سالها بعد جنازه هاشون اومد، بعضی هاشون هم جانباز شدن. یه همچی فداکاری هایی شده. یه وقتی میرید کنار اروند، یه وقتی میرید کنار هور، یه وقتی میرید توی شلمچه منطقه طلاییه. این بچه های نسل جدید رو میگم، خاطرات این بچه ها رو بخونین، وصیت‌نامه هاشون رو بخونین، بعد برید. فقط به طبیعت اینجا نگاه نکنید. این نخل‌ها، این آب‌ها برای شماها یه معنی دیگه داره، برای نسل ما یه معنی دیگه داره، برای ماها معنای دیگری داره. خب یه همچی چیزی بشه اینجا به این دوران و به دست ما به شما رسیده، اما منشأش چی بوده؟ اینا از کجا آمده؟ این فرهنگ من امشب حالا تو بقیه نبته اصل بحث من اینا نبود. من اینا رو همطوری چون تو مسجد جامع خرمشهر رو در حضور شما خرمشهری‌ها بودم، به یک معنا جوگیر شدم. یعنی آره دیگه، این فضا بر من غلبه کرد، من دیدم جزی حرفا نمیتونم بزنم. متوها حالا چند نکته که من بعضی احادیث رو یادداشت کردم خدمتتون بخونم در رابطه با حضرت ابا عبدالله و اون خط فکری که اصلا اون خط باعث این فداکاری ها شده. این بچه هایی که من گفتم و هزاران نفر مثل اینا هر کاری که کردن تحت تأثیر عاشورا بود، تحت تأثیر عاشورا، تحت تأثیر حسین و زینب و ابوالفضل بود. اگه عاشورا نبود این فداکاری ها اون شهادت طلبی ها نبود. اینه به شما بگم بدون هیچ تعارفی برید ببینید تو ملت هایی که عاشورا ندارن آیا چنین چیزایی دارن؟ اگر دارن معلوم میشه منشأ این فداکاری ها عاشورا نیست، چیزی دیگری است. ولی خواهید دید ملت هایی که عاشورا ندارن، ملت هایی که حسین و زینب ندارن، یه چنین قدرت و عظمتی توی ملت های چنین انرژی تمام نشدنی در حد وجود نداره، یه چنین آگاهی و شور و شعوری وجود نداره. حالا من نجبه که اون فرهنگ و اون خط فکری چی بود، از کجا به کجا رسید، و امروز ما باید حواسمون باشه که اون نهضت فکری، اون خطوط فکری از دستمون نره، چون همه بچه ها شهید شدن به خاطر که این فرهنگ بمانه، خود جنگیدن هدف نبوده. من به بچه ها گفتم تو عملیات خیبر شرق دجله بچه های ما می جنگیدن تو عمق 40 کیلومتری خاک عراق، پشت سرشون باطلاق و هور با دست خالی در محاصره صدها تانک، هلیکوپتر، هواپیما، توپخانه های دشمن، زیر بمباران شیمیایی دشمنی، بچه ها بده کمی واقعا یک به صد اونجا می جنگیدن و عقب نمی آمدن و بعد شهدا اونجا موندن. تو اون شرایط که پاتک شروع شده بود زیر پاتک، این صحنه رو بنده خودم شاهدم، صحبی به بچه ها گفتم وقتی که داشتن بچه ها پشت جاده خاکی روبروی الغرمه در شرق دجله اون طرف هور داشتن بچه ها خاک رو میکندن، این سرنیزش رو که میزد تو خاک رو میکند، نزدیک اونجا یک لانه مورچه بود، وقت این همطوری که میزد و میکند اون بغلیش بهش گفت که آقا داری لانه مورچه رو خراب میکنی، خونه مورچه ها رو چرا خراب میکنی؟ یه سنگره تو نیم متر اون طرف سر بکن. یعنی یک کسی که زیر کوران آتشه و تا یه ساعت دو ساعت دیگه خودش شهید میشه، که اینا همه که من میگن اغلبشون شهید شدن بچه‌ها، و اونجا در کوران جهاد و آتش و نبرد باز به فکر مورچه ها هست، حیات و زندگی براش مقدسه، زندگی براش مقدسه، حتی زندگی چهار تا مورچه. این بچه ها تجسم عشق و احساس و انسانیت بودن، لطیفترین روح ها رو داشتن. بعد یه عده گفتن آقا جنگ طلب، خشونت طلب، ماجراجو، تروریسم، آنارشیسم، فلان، به کیا میگین؟ به کسی که خودش داره کشته میشه ولی به فکر این که خونه مورچه ها رو خراب نکنه. این فرهنگ رو خیلی مراقب باشین، مخصوصا من به بچه ها که بچه های نسل جدید که تو مسجد زیادن به اونو عرض میکنم، شما ها مسئولین و مدیونین، خیلی ها مصیبت ها کشیدن تا این شما راحت الان اومدین نشستین تو مسجد جامع خرمشهر، تو خرمشهر دارین زندگی میکنین. خیلی ها خانواده های چهار شهید دادن، پنج شهید دادن، بچه های یتیم بزرگ شدن، بعضی ها جانباز شدن، 20 سال رو تخت خوابیدن نتونستن از جاشون تکون بخورن. شما بدونید که چه هزینه پرداخته شده و مراقب باشید با توطئه هایی که همین الان تو همین منطقه های شما و مناطق بعضی مناطق داره انجام میشه. اینو خیلی مراقب باشه. اولا باید ببینیم تفاوت دو تا جبهه سر چی بوده. دو تا جبهه که در طول تاریخ با هم در نبرد بودن. من حالا بعضی از احادیث رو خدمتتون عرض میکنم. یک صلوات بفرستید.